بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ديما بحث ما در مورد تعریف بیع بود فرمودن که انشاء تملیک عین بیوزه بهترین تعریف است اما یه معانی دیگر و تعاریف دیگری هم گفته شده بود مثلا تملیک به شرط تعقب آن به تملک یا الاثر الحاصل من الایجاب و القبول بی اون اثری است که از ایجاب و قبول حاصل می شود که همون انتقال است یا تعریف دیگر نفس العقد المرکب نفس عقد مرکب از ایجاب و قبول مرحوم شیخ اینها را بررسی می کردن فرمودن که این که ما بیاییم بی را به چه چیزی تعریف کنیم تملیک همراه با تملک که همون المتعقب لل قبول یا لل تملک فرمودن چیز در مقابل معنای اول نیست منطقه ما را از گریمه استفاده می کنیم بایه در مقام کدوم تملیک است تملیک مثمر ثمر باشد تملیک مثمر ثمر اون تملیک که دنبال آن تملک هم بیاید و الا فایده نخواهد داشت یا اون تعریفی که میگو بله تملیکی که المتعقب بالقبول تملیک پشت سرش قبول بیاید ایشون اومد قبول شرط بیع نیست شرط انتقال خارجی است در معنای بیع دخالتی ندارد قبول در معنای بیع دخالتی ندارد بله نقل انتقال خارجی که مبیع منتقل بشود از فروشنده به خریدار اینجا احتیاط به چه هست؟ قبول است پس قبول شرط انتقال در خارج هست نه شرط انتقال در نظر ناقل در نظر ناقل شرط نیست ناقل وقتی که میگوید به تو یا هر صیغه ای که این را دلالت میکند این در نظر خودش بیع و تام و تمام را چیه؟ انشاء کرده است حالا چه قبول باشد چه قبول نباشد اثر از مؤثر جدا نمی شود این که به تو گفته انشاء نقل را نموده انشاء نقل همراه با انتقال انشائی است گرچه انتقال خارجی تحقق پیدا نکند گاهی انسان انشاء می کند چیزی را ولی در خارج تحقق پیدا نمی کند دزایشون فرماید که ما نباید قبول را در معنای بی دخیل بدانیم قبول در معنای بی دخیل نیست قبول شرط انتقال خارجی است ولی بایه با گفتن بی تو ناقل با گفتن نقل تو یا بی تو یا هر صیغه‌ای که دلالت بر نقل بکند این در نظر خودش انشاء نموده است نقل را و انتقال انشائی هم صورت پذیرفته گرچه انتقال خارجی با چیز انتقال خارجی با قبول مشتری هست
این خلاف ظهور عرفیه
بله
این ادعا خلاف ظهور عرفیه نیست
نه اوگود انشائی این چنین هستن دیگه من ایچه به تو را انشاء میکنم به نظر من این تام و تمام است دیگه بله انتقال خارجی احتیاج به چه دارد؟ احتیاج به قبول دارد اما من انتقال خارجی را چه انشاء نکردم انتقال انشائی را انشاء کردم شما هر چیز را ببینید منظور ما از عرف ببینید شما همیشه تاکید بر عرف میکنید عرف گیج بازاری چه نیست عرف دقیق هست
من
عرف خیلی چیز دارم شما از عرف بپرسید انشا یعنی چه شما قصد انشا میکنید بیا جت کاشمشون دالی دار نه انشان مگه سی انشان هم نه این عرف را توجه داشته باشه وقتی میگیم نظر عرف نظر عرف عرف دقیق نه عرف عوامی که اصلا این مسائل را متوجه نمیشه و الا جبه میگه فروختم بگیم بابا فروختم فعل ماضی است شما باید قصد انشا کنید بگی قصد انشا یعنی چه منظور از عرف چی نه نیست اگر لن عرفی مثل خود شما دیگه پایین در از شما نمیشه خب ایشون فهمد که بیش ست دونن چیدن نه هم بیدن گالده اجازه بدیم من آخر هنوز مطلب را وارد نشدم شما اشکال میکنید بگه به قول ایشون بله ظهور کلام مامون اگه بشه بعد شما اشکال کنید نه هم تحقق القبول شرطون للانتقال فی الخارج این نه هم استدراک هست دیروز فرمودن چه قبول هیچ دخالتی ندارد قبول چه بعضی ها در معنای بیت دخالت دادن گفتن چه دخالتی ندارد الگید مستفاد من الخارج دیروز فرمودن چه گید از کجا استفاده می‌شود نه از خود لفظ از گرینه خارجیه الان استدراک میکنن میگه بله قبول تحقق قبول شرط است للانتقال فی الخارج برای انتقال در چی؟ بر انتقال خارجی کی هست؟ اونجایی که قبول مشتری ولی مشتری قبول نکند نقل انتقال خارجی صورت نمیپذیرد لا فی نظر ناقل نه در نظر ناقل در نظر ناقل این شرط نیست ناقل چیست؟ اما بایه هست دیگه بایه وقتی که به تو را میگوید و به تو را انشا می کند آنچه او انشا نموده است و آن را انجام داده خب این بیع مؤثر است نقل مؤثر است نقل مؤثر را انشا نموده است حالا چه اون انتقال خارجی باشد یا انتقال خارجی نباشد از تأثیر لا ینفک عن الاثر پس بله تعلیل است برای نفی ها از تعلیل است دیگه برای نفی تعلیل است چرا در نظر ناقل چرا در نظر ناقل قبول شرط نیست تحقق قبول شرط انتقال است در نظر عرفی در نظر شرعی نه در نظر ناقل چرا چون آنچه از او صادر شده نقل هست به حسب نظر خودش نقل مؤثر است و انتقال هم اثر آن هست التأثیر لا ینفک عن الاثر الاثر لا ینفک عن التأثیر اینا لازم معلوم است نگه اثر از مؤثر جدا نمی شود بایه چه چیزی را انشاء نموده است بیع تام و تمام را انشاء نموده است بیع مؤثر را انشاء نموده لذا نقل انشائی این عبارت را داشته باشد نقل انشائی جدای از انتقال انشائی نیست ولی نقل انشائی میتونه از نقل انتقال خارجی جدا باشد یه بارم میگم نقل انشائی همراه با چیه؟ انتقال انشائی اما نقل انشائی نه همراه با انتقال خارجی نیست شاید من با یه نقل را انشا بکنم بیع را انشاء بکنم ولی انتقال خارجی صورت نپذیرد چرا؟ چون اون قبول را نگفته تا او قبول را نگوید انتقال خارجی صورت نمیگیرد اما نقل انتقال انشائی با چه چیزی صورت پذیرفته است؟ با همون گفتن بیع تو همچنین میگه بیع تو این نقل انتقال انشائی چون بیع از وجود انشائی است دیگه نقل انتقال انشائی صورت پذیرفت نقل چه معلوم است؟ انتقال چرا؟ چون میگیم ناقل بیعی چه مؤثر است اون را انشاء میکنن دیگه بیعی مؤثر کدوم بیعی است اون همراه با انتقال باشد و الا انتقال نباشد چه مؤثر نیست پس من با یک کار خودم را انجام دادم نقل را انشاء کردم و این جدای از انتقال انشائی نیست گرچه میتواند جدای از انتقال خارجی باشد پس قبول شرط انتقال خارجی هست نه شرط انتقال انشاء اینجا یک کمی دقیق هست مطالب کلنهو از مطالب فلسفه و مطالب عقلی استفاده کردیم ببینید در فلسفه میگن امور دو قسم است دیگه، امور اعتباریه، امور حقیقیه و خارجیه. در امور خارجیه که ما نمیتوانیم اونها را با اعتبار تغییر بدهیم. الان من شیشه را میشکنم، این امر حقیقی است دیگه، در یه چیزی که وجود خارجی دارد دخل و تصرف میکنم. این شیشه ای که اجزایش متصل است، این اتصال را تبدیل به چه میکنم؟ انفصال. اونجا کسر جدا از انکسار نیست، کسر جدا از انکسار شکسته. بله اینجا میگیم که کسر انکسار لازم ملزوم هست، کسر بدون انکسار نمیشود، انکسار هم بدون کسر. در امور حقیقیه این چنین است، کسر از انکسار جدا نمیشود، انکسار از کسر جدا نمیشود، مثل شکستن شیشه. اما در امور اعتباریه چطور؟ در امور اعتباریه جدا میشود. من فرض کنه چیزی را با صیغه امر بر کسی بله ایجابش را بخوانم که این کار را باید انجام بدهی و او دنبال اون کارم میگه برای من آب بیاور، مولا به عبد خودش میگوید آب بیاور، اسکنی الما، خب انشا میکند چه چیزی را؟ آوردن آب را. ولی شاید اون آب را بیاورد، شاید آب را چیه؟ نیاورد. یا مثلا در سورفه یا الموجز شاید خونده باشید در مورد صیغه امر اختلاف هست دیگه، آیا در صیغه امر، امر در صورتی امر است چه از شخص آمر چه صادر می شود، اون آمر علو داشته باشد یا استعلا هم کافی است، یا اختلافی بود، شخص عالی دستوری بدهد به دانی این امر است، یا شخصی که عالی نیست ولی خودش را خلاصه برتر نشان می دهد، او اگر درخواستی را داشته باشد این چه هست؟ این امر است، مستعلی هست، نه عالی، حقیقتا عالی نیست. ازون بهلی ها ویبته و الا بهلی چه مثلا بیوخواه جایگاهتان دست و ساده. خب اینجا اختلاف هست که بعضی هم میگن در صورتی که عالی نباشد، مساوی از مساوی، مستعلی از دانی چیزی را بخواهد این امر، عالی از دانی چیزی را بخواهد چیه؟ امر است. ببین اینا امور اعتباریه است دیگه، یکی میگوید این امر است، یکی میگوید امر نیست. لذا ایجاب از وجوب جدا میشود در امور اعتباریه، اما در امور حقیقیه گفتیم کسر از انکسار، انکسار از کسر، قابل تفکیک و قابل جدا شدن نیست. حالا این مسئله را بیاد در ما نحنفی پیاده کنی، بی و ما یساویه، اون صیغه هایی که مثل بی هستند، آیا از قبیل ایجاب و وجوب هستند یا از قبیل کسر انکسار؟ آیا من بایه چی بی را انشا می کنم؟ این از قبیل ایجاب و وجوب یا کسر؟ ایجاب و وجوب گفتیم چیز؟ از امور اعتباری است. امور اعتباری چه خصوصیتی داشتند؟ قابل تفکیک هستند دیگه، ایجاب باشد ولی وجوب نباشد. من امر بکنم اما چون شخص مخاطب در عامل استعلا را کافی نمیداند، علو را لازم میداند، این وجوبی متوجه او نشود، میگه نه این ایجاب برای من وجوب را همراه نداشته است و نمیتواند داشته باشد. در ایجاب وجوب، ایجاب میتونه از وجوب جدا بشود، ولی اما در کسر انکسار گفتیم اینا امور حقیقی هستند، قابل جدا شدن نیست. حالا ما نحنفی از کدوم قبیله؟ وقتی من به اعتراع انشا میکنم، به اعتراع انشا میکنم نسبت به انتقال خارجی، نه انتقال انشایی، نسبت به انتقال خارجی از قبیل چیه؟ ایجاب و وجوب است، نه از قبیل کسر و انکسار. خب از قبیل ایجاب و وجوب شد یعنی چه؟ یعنی چه از قبیل ایجاب و وجوب است؟ یعنی من این نقل انتقال را انشا میکنم ولو انتقال خارجی صورت نمیپذیرد. چرا؟ چون هنوز مشتری قبول را نگفته است یا نخواهد گفت. همونطوری که در امور اعتباریه میگوییم که وجوب از ایجاب جدا میشود، در ما نحنفی هم انتقال خارجی از اون بیعی که آن را انشا میکند میتونه جدا باشد، یعنی من بیعی را انشا بکنم ولی انتقال خارجی صورت نگیرد. چرا صورت نگیرد؟ چون انتقال خارجی شرطش قبول است، همه اینا برای این است که میخواد این را بفهماند که قبول در معنای بید دخالت ندارد، در انتقال خارجی دخالت دارد. انتقال خارجی هم که ربطی به معنای بید نخواهد داشت. حالا عبارت را ببینید. نعم، تحقق قبول شرط است برای انتقال در خارج. شرط انتقال خارجی است، نه شرط انتقال در نظر ناقل. در نظر ناقل کدوم انتقال هست؟ انتقال انشایی. آیا قبول شرط انتقال انشایی است؟ نه، شرط انتقال چه هست؟ خارجی. از گفتم دلیل چیست؟ اون نفی است. چرا در نظر ناقل این شرط نیست، قبول شرط نیست؟ چون تأثیر لا ینفک عن الاثر، تأثیر از اثر جدا نمی شود. مؤثر که تأثیر می گذارد اثرش هم است. منظور از تأثیر در اینجا چیست؟ همون چیزی که او انشاء می کند پایه. اثر چیست؟ نقل انتقال انشایی. نقل انتقال انشایی بله که بایه با گفتن به اتون ها را انشاء می کند، اینا جدای از هم نیست. نقل انشایی همون تأثیر است، با اثرش که انتقال انشایی است، اینا با هم هستند، یعنی اینا از هم جدا نمی شود. اما نقل انشایی از انتقال خارجی جدا می شود. چرا؟ چون انتقال خارجی شرطش چه هست؟ قبوله. پس انتقال انشایی شرطش قبول نیست، انتقال خارجی شرطش چیه؟ قبول هست. نظام فرماد بی و ما یساویه بله معنن، از جهت معنا از قبیل ایجاب وجوب است. یعنی چه از قبیل ایجاب وجوب؟ یعنی همونطوری که وجوب از ایجاب جدا می شود، کذالک انتقال خارجی از بی، از انشای بی می تواند چیه؟ جدا بشود. نه کسر انکسار، از قبیل کسر انکسار نیست. کسر انکسار از چه اموری هست؟ از امور حقیقیه هست، از امور واقعی است. در امور حقیقی کسر انکسار که یکی از مقوله فعل است، یکی از مقوله انفعال است، اینها از هم جدا نمی شود. انکسار شیشه از کسر شیشه جدا نیست، یعنی نمی شود که کسر باشد ولی انکسار نباشد. کما تخیلهو بعض اون چه مرحوم صاحب مقام سل انوار باشد. فتعمل بله، شاید اشاره به دقت در مطلب من. انتقال انشایی یعنی همون چیزی من اون را انشا میکنم در عالم انشا، چون عقود امور انشاییه هستن دیگه. الان من انشا میکنم انکهتو را زوجیت انشا میشود، با گفتن انکهتو زن میگوید انکهتو زوجتو، چه زوجیتی حاصل میشود؟ زوجیت انشایی. اما زوجیت در خارج بخواد تحقق پیدا کند احتیاج به چه دارد؟ احتیاج به قبول دارد. تا مرد قبل تو را نگفته زوجیت خارجی تحقق پیدا نمی کند. اینجا هم عیناً مثل همون نکاح، مثل سایر عقود، میگه ما دو تا انتقال داریم، یه انتقال انشایی که من اون را انشا می کنم، یه انتقال چی؟ خارجی. قبولی که شما در معنا دخالت دادید مربوط به انتقال خارجی هست، اما من اون را چه انشا نمی کنم؟ من کدوم انتقال را انشا می کنم؟ نه ولی انتقالی که من انشا می کنم مثل همون نقلی است من اون را انشا می کنم، و به نظر خودم من بایه چه ناقل هستم، به نظر خودم بیع مؤثر را انشا می کنم. بیع مؤثر کدوم بیع است؟ بیع است که نقل همراه با چه باشد؟ انتقال. انتقال انشایی دست من است، ولی انتقال خارجی دست من نیست، احتیاج به قبول داره.
انتقال انشایی، خب انتقالی هم یعنی یه چیزی منتقل بشه به طرف مقابل. این قید انشایی که داره
انشا نشود چه منتقل نمی شود. الان شما با بیت و انشا نکنید این کتاب منتقل می شود.
اسمش نمیشه انتقال گذاشت که انتقال یه امری که
نه اون را توضیح دادم دیگه. شما کدوم بیع را انشا می کنید؟ بیع مؤثر را دیگه. بیع مؤثر کدوم بیع است؟ نقلی که همراه با انتقال باشد. میگیم این کدوم انتقال دست بایی هست؟ انتقال انشایی، نه انتقال خارجی، انتقال خارجی یک شرطی دارد که در اختیار من نیست. انتقال خارجی شرطش قبول است. قبول مشتری دست من بایه نیست، دست چیه؟ نه، انتقال انشایی در اختیار من است، ولی انتقال خارجی در اختیار من نیست. پس من نقد را چه انشا کردم، انتقالم انشا شد، چون به این مؤثر را انشا میکنم. اما نقل را چه انشا کردم، انتقال خارجی شاید محقق نشود. لذا گفتن این از قبیل کسر انکسار نیست، از قبیل وجوب ایجاب است. فکم آیم فکر وجوب عن الایجاب، فکم آیم فکر وجوب عن الایجاب. مثال هم زدم، کجا آیم فکر وجوب از ایجاب؟ مثل همون شخصی که استعلا را کافی نمیداند در آمر، علو را شرط میداند، در حالی که شخص عامر عالی نیست، مستعلی هست. خب اونجا وجوب از ایجاب جدا می شود دیگه، او ایجاب را انشا کرده برای وجوب حاصل نشده، چون امور اعتباریه هستن. فکما ینفک وجوب عن الایجاب کذا ینفک، چی از چی؟ انتقال خارجی از نقل چی؟ انشایی. تا مندن آتفشی هم دن نیاز به توضیح
بله؟
نگل تو ملک تو با
سو دیگه امر دو طرفینیه. خب جناب شیخ تو تعریفشون هم و در همینجا هم بیشتر بیر رو از جانب بایه دارن تبیین میکنن و از همین لحاظ هست که اینجا اشکال میکنن. وقتی بیر دوامش به دو طرفه، چرا فقط ایشون دارن از جانب بایه به مسئله نگاه میکنن؟
بیر دوامش به دو طرفه، ولی ما دیروز گفتیم، بازم تکرار می شود دیگه، من گفتم کدوم بیع تعریف می شود؟ بیع به معنای مجموع یا بیعی چه قوامش به بایه هست؟ به بایه هست. آخه گفتیم دو تا اطلاق داره، گاهی بیع گفته می شود یعنی مجموع فروختن و خریدن، این بیع را تعریف نمی کند. کدوم بیع را تعریف؟ بیع به معنای حقیقی، به معنای حقیقی هم فروختن هست دیگه. بله، مؤثرشون چه خریدن هم همراه با هم باشد. ما بیعی که کار بایه هست اون را تعریف میکنیم، انشاء و تملیکم به عوضن. منطقه شما میگه قبول نباشد چه، این تحقق پیدا نمی کنه. میگیم در خارج تحقق پیدا نمی کنه، اما در عالم انشاء چطور؟ تحقق پیدا کرده است، چون نقل انشاء شده، انتقال هم انشاء شده، میماند انتقال خارجی. اون را مشتری قبل تو را بگوید، اون را محقق می شود، نگوید که محقق نمی شود. خب شماره هفت های اکبری برو. بله، من هم
و منهو یزهر و ضعف و اقصد قید المذکوره ایمان هر قید المستدر فضلن هم انگیر جایل احد و نوانی
ها. خب و منهو یعنی من عدم دخل القبول در نقل انتقال در نظر ناقل، اینجا گفتیم دیگه قبول دخالت ندارد در چه چیزی؟ در نقل انتقال در نظر ناقل. ناقلین نظرنده اصلا اون دخالتی یختو، قبولون دخالتی یختو. گفتیم قبول در چه دخالت دارد؟ انتقال خارجی، نه در نقل انتقال در نظر بایه. بگه از این ظاهر می شود ضعف اخذ قید مذکور یعنی قبول در معنای بیع مصطلح، چه رسد به این چه یکی از معانی او قرار داده می شود بیع مصطلح. بعضی ها در اصطلاح چه بیع را تعریف کردن، در اصطلاح فکری چه چیزی را اخذ کردن؟ قبول را دیگه. در بعضی از تعریف ها بله، چه دیروز خوندیم، به شرط تعقبهی بالقبول، بیع عبارت است از تملیکی که دنبال چه باشد؟ قبول باشد. در معنای بیع اصطلاحی قبول را اخذ کردن، چون ما گفتیم نه، قبول مأخوذ نیست در معنای بی، قبول در معنای بی مأخوذ نیست، قبول شرط انتقال خارجی است، نه چی در معنای بی دخاله. معنای بی همون چیزی چی گفتیم، انشاء و تملیک عینم به عوضه. چه رسد به این چی یکی از معانی او قرار داده. ببینید میخواد این را بگوید. گاهی ما میخواییم معنای اصطلاحی را بیان کنیم. گاهی میخواییم معنای لغوی را بیان کنیم. میگه قبول در معنای اصطلاحی بی مأخوذ نیست. چه رسد به این چی در معنای لغوی مأخوذ باشد. معنای اصطلاحی میتواند بله یعنی دست شخصی که مصطلح هست اصطلاح را جعل میکند دستش باز است. میتونه در معنای لغوی دخل و تصرف بکند، یه چیزی را اضافه کند یا یه چیزی را چیه کمه. مثلا بگوییم که این لفظ در لغت این معنا را دارد، حالا فقیه میآید در اون معنا تصرف میکند، یه گیدی را چیه اضافه میکند. فرض کنید فتیمم و سعیدن طیبا، سعید در لغت معنای خاک است. حالا فقیه میاد در اون تصرف میکند، میگه چه سنگم عیب نداره تیمم برات، اونم مثل چه هست خاکت. در معنای اصطلاحی حالا مربوط به هر علمی باشد، فکر باشد یا سایر نور، دست اون شخصی که معنای اصطلاحی را بیان میکند باز هست. یعنی میتونه در معنای لغوی چه کند دخلو، همونطور که صلات در لغت معنای دعا هست. اما در اصطلاح فکری به معنای فعل چیه خاصه. خب ایشون فهمد در معنای اصطلاحی چه دست ما در اونجا باز هست قبول دخالت ندارد. چه رسد به این چه در معنای لغوی دخالت داشته باشد. این فضلنچه ها گفته اون اولویت را میخواد بیان کند. یعنی اگر در معنای اصطلاحی دخیل نیست، شما بگید در معنای لغوی به طریق اولا دخیل نیست. چرا به طریق اولا؟ چون معنای لغوی دست فقیه نیست، اما معنای اصطلاحی دست چیه؟ وقتی اینجا دخالت ندارد، با اینکه میتونه دخالت داشته باشد، میتونه فقیه دخالت بده، پس در معنای لغوی به طریق اولا دخالتی نخواهد داشت. عبارت را ببینید، از این ظاهر میشود ضعف اخذ قید مذکور در معنای بیع مصطلح فزنن ان یجعل، فزدن از این چه قرار داده بشود بله اخس این گید در معنای بی به عنوان یکی از معانی بی. بگم یکی از معانی بی این است چه تملیکیست چه همراه با قبول باشد. این در معنای لغوی چگونه میتواند دخالت داشته باشد در حال چه اصلا در معنای اصطلاحی هیچ دخالتی، یعنی اویده چه علا آچخته دخالتی یه اویده چه علا آچخته دخالت اوستو. تملیک هم از اون چیز شده است دیگه.
از این مبادله خودش قبول برمیاد چون معنای مشارکت داره، یعنی باید هم به تو بگه هم قبل تو بگه،
بعضی دیگه اونجا
نیاز نیست
من قیدو بیاریم. نه ایشون این تملیک را هم از اون معنای لغوی اخذ کردن دیگه، ولی چیز نیست در مقابل آن نیست تملیک. بله در مصباح فرمودن چه بله بی چیز مبادلت و مال، مبادله مال، مالی با مالی مبادله می شود. ببینیم این مبادله مال به مال نتیجه بی است دیگه، یعنی از در لغوی هم نگاه کنیم مبادله چی نیست، بی بی یه چیزی است که نتیجه آن چیز مبادله است. لذا ایشون آمدن بی را گفتن انشاء تملیک اینم به عوضه، متخذ از چی؟ همون معنای لغوی. منتها آیا حالا معنای لغوی هر چه باشه آیا قبول در آن عقص شده است؟ اون مبادلت ها میفهمد طرفی نیست، باز بی به معنای مجموع را میفهمد. ما الان در تعریف کدوم بی هستیم؟ بی به معنای فعل بایه، نه بی به معنای فعل بایه و مشتری. بله اگر شما بی به معنای فعل بایه مشتری را تعریف کنید اونجا قبول دخالت دارد، قبول عقص میشه. تا ما کدوم به انشاء تملیک برای تعریف کدوم بیعه است؟ بیعی که فعل بایه است، نه بیعی که اسمون لمجموعه معامله. اینا نباید خلط بشه.
این مقایسه این تعریفی که از طرف بایه با اون معنای لغوی که طرف اینیه، این درست مقایسه درست نیست دیگه. اون طرف اینیه ولی این فقط از
طرف بایه هست. طرف اینیه به اعتبار بیع و شراء. اما اگر کسی بیاید بیعی به معنای بی را به معنای لغوی چیز کند، بی در لغت چیست؟ مطابق بی این چه قائم به یک طرف است، نه بی این چه قائم به دو طرف است. شما در لغت میگه بی یعنی چه معنا لغوی بی را شما لغتنامه ها میگه فروختن دیگه میگه فروختن و خرید فروختن و خریدن را تعریف کنید از نظر لغوی بله مبادلت و مال به مال اون مبادلت و مال به مال چی گفته شده به اعتبار مجموع هست تعریف برای مجموع هست ما کدوم تعریف را الان بحث میکنیم بیعی که فعل بایه هست اسم برای مجموع نیست اسم برای اون کاری چه بایه انجام میدهد نه چه هر دو انجام میدهد اون وقت باید اینطور معنام بگیم که در لغت این قبول عقص نشده است. در لغت قبول در معنای لغوی عقص نشده چون در معنای اصطلاحی عقص نشده در معنای لغوی هم باید بگیم به طریق اولا طریق اولویت را گفتم دیگه اینطور نیست آیه اسشری الان بیان میکنه اولویت چه خوب گوش میده اولویت از چه جهت؟
استاد فرمودید که چون اون معنی مستده که دست فقیه نمیده دوشت کنه پس معنی لغوی که دست فقیه نیست به طریق اولا نمیده
به طریق اولا نمیده استاد
استاد
نه استعمال و هو فی معان اخر استعمال داده و یه از هر من بعض منگار و استعمال بی فی معان اخر از هر رو بله 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 چند من یتمیش داره دیگه بلن معنای لغوی سوز اون بسته
تری گولمیتی
بود بود احتمالا
معنای
لغوی آنگوی ده دخلی تصرفی
لیبتر خیلی آده
بود همون دیگه پس بود ایلیه بلن ایلم ایفلد ده بله معنای لغوی ده بله معنای اصطلاحی ده ریه بلد ده ولی منو اخسرم ایفلد خب پس معنای لغوی چه فقیه نلنده ده نجوی ریه بلد دیه چه انظر لغوی قبول در آن عقص شده است. اون چه دست من نیست. آنچه در دست من است در اون دخالت ندادم. چه رسد به این چه در معنا لغوی دخالت بدم. و عمل بیع و به معنا الاسد.
و عمل بیع و به معنا الاسد به اول انتقال. فلم یوجد فی اللغت بلا فی الور. و اینما وگر فی تعریف جماعت تبعا المقصود. وگر یوجد جواب به ان المراد بالبیع به بیل محدود المصدر و من المبیل المفعول عمی مبیلیه و هوا تکلف و مصدر
خب یکی از تعارف بی چه بود؟ تعارف دوم را نگاه کنید استعماله فی معان نخل اثر الحاصل این الایجاب و القبول و هو الانتقال اثری که حاصل می شود از ایجاب و قبول اون اثر چیست که از ایجاب و قبول حاصل می شود؟ انتقال است میگه این تعریف را میخواهد این استعمال را میخواهد زیر سوال ببرد اما بی به معنای اثر چمون انتقال باشد این در نه در لغت پیدا میشود نه در عرف و انما وقع در تعریف جماعتی طبعا للمفصول بی را به معنای انتقال معنا کنیم این دیگه بی به معنای مصدری نمیشود دیگه بی به معنای چیه؟ اسم مستر می شود انتقال چه اثرش هست این در لغت هم نیست در عرف هم نیست بیعی را انتقال را بیعی نمی گویند انتقال را بیعی نمی گویند بله اثر بیعی چیست اون بیعی که تام است ایجاب و قبولش تمام شد انتقال است مطابق بعضی آمدن توجیه کردن وگر یوجه چه مراد از بیعی که تعریف شده اون مصدری است که من المبنی للمفعول باشد یعنی مبیعیت این مصدر مبنی للمفعول را ببینید بی هم مصدر با ایبیو هست هم در بی ایو با او مصدر مشهول هم می شود دیگه بالاخره بی برای هر دو مصدر است ایشون می خواهد این را بگوید بعضی ها آمدن این تعریف را توجیه کردن کدوم تعریف را چه بگوییم بی اثری است که حاصل می شود از ایجاب و قبول همون انتقال بی همون انتقال است انتقال هم اثر ایجاب و قبول است خب اینجا کدوم بی تعریف شده کدوم بی ای که المبنی للمفعول مصدر مجهول باشد نه مصدر معلوم. اون وقت معنا چه می شود؟ منظور از بیعی که المبنی للمجهول یعنی مبیعیت. مبیعیت یعنی فروخته شده. تعبیرشون این است دیگه، اعنی المبیعیت. المبیعیت یعنی چه؟ یعنی چیزی که فروخته شده است، منتقل شده است. از اونها چی میگن؟ به یعنی انتقال مبیعیت را تعریف میکنن، یعنی مصدری که مصدر للمبنی للمفعول هست، اون مجهول، مصدر اون مجهول را میخواهن در تعریف لحاظ بکنن و اخذ بکنن، مبیعیت را میخواهن تعریف کنن. به میدان دیگه مصدر گاهی معنای اسم مفعول بکنن، به گفته میشود ولی چه چیزی راده میشود؟ مبی، اسم مفعول. خب اینجا بگویم بی انتقال هست، چه چیزی انتقال یافته؟ مبی انتقال یافته است دیگه. منظور اونهایی که بی را به انتقال تعریف کرده اند، بی به معنای مصدری هست، مطابق مصدر مبنی للمفعول نه مصدر مبنی للفاعل. و به عبارت اخرى بی به معنای مبی را تعریف میکنند، بی به معنای مبی یعنی آنچه فروخته میشود. خب آنچه فروخته میشود به واسطه به انتقال پیدا می کند. ایشون میگه هم حسن است ولی تکلف دارد. ببینید قد یوجه، چه مراد از بی، چه المحدود، بیی که محدود یعنی تعریف می شود. به چه چیزی تعریف می شود؟ به اثر، به انتقال. مراد از آن کدوم بی است؟ اون بی است که مصدر است من المبنی للمفعول، مصدر بی ایو با او هست، نه مصدر با او. این را تعریف میکنه. خب این چیه؟ میفهمد اعنی المبیعیه. این چه میفهمد؟ مراد از بی که در اینجا تعریف میشود، المحدود تعریف میشود، اون مصدری که مبنی للمفعول باشد یعنی به معنای اسم مفعول باشد، منظور از آن همون مبیعیت هست. مبیعیت یعنی چیزی که فروخته شده، چیزی که انتقال پیدا می کند، چیزی که منتقل می شود به مشتری. خب مبیعیت یعنی چه؟
فروخته شده.
اما انتقال است دیگه، فروخته شده، انتقال یافته، فروخته شده، انتقال یافته. و هو تکلف حسن. اینم تکلف هم خوبه. از چه جهت تکلفه؟ چون بالاخره بی در چه معنای ظهور دارد؟ در معنای مصدری که المبنی للفاعل باشد نه المبنی للمفعول. فروختن به همون فروختن است دیگه. اگر شما به را به انتقال معنا کنید، فروختن را به انتقال معنا میکنید. این چه درست نیست. انتقال گفتیم اثر فروختن است، ولی خودش چه نیست. بله به را بیاید به فروخته شده معنا کنید، این چیه؟ تکلف داره. واقعا هم چنین است دیگه. از عرفم بگوریشون بپرسیم بی یعنی چه؟ بی میگم فروختن دیگه، فروختن. آیا فروختن همون انتقال است؟ نه، انتقال اثرش است، خودش فعلی است که بایه اون را انجام میدن. ولی زا گفتیم شاید انتقال باشد، شاید هم انتقال نباشد. بیایید شما بی را به معنای فروخته شده معنا کنید، نه به معنای فروختن. بی یعنی انتقال، انتقال یعنی اون چیزی که فروخته میشود، آن چیزی که منتقل می شود. بی به این معنا را تعریف کنید، این تکلف دارد چون خلاف داره. ولی حسن است. چرا حسن است؟ به خاطر این چه معنای مفعولی را شما در معنای بی دخالت می دهید، این خودش از فنون به اصطلاح فصاحت و بلاغت دیگه، که شما بیایید یه معنای مفعولی را در معنای در معنای مصدری اخذ بکنید، یه معنای مفعولی را در معنای مصدری اخذ بکنید. این خودش بالاخره یه فنی هست، یه فنی هست. شاید بگوییم که از نظر فصاحت و بلاغت هم این مورد توجه. اشراب معنای مفعولی موجب نمی شود که ما اون تعریفی که برای بیزک چردیم تعریف برای آن محسوب نشود. خلاصه هم تکلف دارد چون خلاف ظاهرند، هم حسن است. داخل معنای مفعولی را شما اشراب کردید در معنای بی، ولی این موجب خروج تعریف از معنای اصطلاحی نمی شود. مثل چی جره وقت بتونید صلی الله علیه و آله.